الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران. خداوند رو شاکریم که در محضر حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه توفیق پیدا کردیم 10-15 جلسه در خدمت قرآن، در محضر قرآن یک کمی توجه پیدا کردیم که این آیات در مورد خود ما هاست. اینها کلمات مقدسی ناظر به گذشته نیست که ما برای ثواب فقط باید بخونیم. اینا راه و بیراه رو به ما داره نشون میده و دقیقا مسائل امروز ماست. حتی ماجراهایی که در تاریخ اتفاق افتاده و بهش اشاره میشه، هدف تاریخ نویسی نیست، هدف عبرت گرفتنه. اعتبار یا عبرت یابی، عبرت یعنی عبور از ظاهر به باطن ماجرا. مثلا عبرت و عبور هم خانواده است. یعنی این ماجرا رو بشنوید و از اشخاص و مصادیق از اون زمان و مکان عبور کنید، از ظاهر ماجراها عبور کنید، از حواشی برید سراغ متن. اینو میگن عبرت گرفتن، به این معنا که همین حوادث دوباره الان تکرار میشه، نه فقط این آیات، کل آیات قرآن. آدم شناسی، تیپولوژی، افشاء جریان ها و گرایشات مختلف در پشت جبهه، تو جبهه خودی، یکی از نکات مهم در این آیات بود. به چند نمونهش اشاره کردیم، آیات دیگه هست و در همین آیات و همش نجات بخش و راهگشاست، یعنی مشکل حل میکنه. به همینا اگر درست توجه میکردیم، تو همین 30-40 سال به بعضی از موانع بر نمیخوردیم، گرفتار بعضی از فتنه ها نمیشدیم. و چون بازم دقت نمیکنیم، دوباره هم گرفتار همین مسائل باز خواهیم شد. همین آیات رو برای ثواب میخونیم اما دقت نمیکنیم که چی داره میگه، راجب کی داره حرف میزنه. اصلا اونچه که بنده عرض کردم اینا تفسیرم نبود، ترجمه بود. ما داریم آیات رو ترجمه میکنیم، یعنی همون حرفایی که خود آیه صریح گفته داریم همونا رو باز میکنیم. در این حال به نظر میرسه که اصلا اینا ناشنیده. عجب، ما نمیدونیم اینا تو قرآنه، ما همین آیات میخونیم نمیفهمیم چی داریم میگه، یعنی به قصد فهم اصلا نمیخونیم. یکی دیگه از دشمن شناسی و او آسیب شناسی جبهه خودی، اشاره به آدماییه که پوکن، آدمای پوک، نه پاکن نه پلید، پوک، حزب بادن. شما پیروز بشین میان بین شما، شکست بخورین فرار میکنن، کامل شکست بخورید به شما حمله میکنن. پیروز بشید بخواید غنایم داشته باشید، جلوتر از همه میان میخورن، سهمشون رو میخوان بگیرن. چند تا مشخصه دیگه که اینجا آمده اینه که این تیپا هم اونایی که منافقن بین شما هن و قلبشون با شما نیست، دشمن شما هن، منتظرن یه روزی شما شکست بخورید و سریع ملحق میشن به دشمن. همین که احساس کنن شما دارید شکست میخورید، میپرن اوور خندق، از اوور خندق میپرن اوور خندق با اونا میان. یه دم افراد ضعیف و پوک، این دوتا تیپ. اولا منافقین رو نفوذیای دشمن در جبهه خودی، باز نکته دیگری که در این آیات آموختیم، اینا هیچ وقت شجاع نیستن که خیلی صریح و واضح حرفشون رو بزنن، هیچ وقت نمیگن عقاید واقعیشون رو نمیگن هیچ وقت. خب اقلا مرد باش، آدم باش، حالا مرد نمواد بشی، آدم باش، انسان باش. مخالفی بگو مخالفه. تو مدینه که خیلی مخالفین بودن، پیامبرم میدونست مخالفن، کارشون نداشت که. کسایی که اصل قرآنش و اسلام رو قبول نداشتن، او رو پیامبر نمیدونستن. ما تو همون مدینه مشرک داشتیم، حالا یهودی بود، مسیحی بود، پیامبر که یقیه کسی رو نگرفت که خب حالا تو هم شما مخالفید، بگید سری، بگید آقا ما قبولت نداریم، چرا بازی در میارید؟ یه نکته دیگه توی این آیاتی بود که اونا معمولا حرفایی که میزنن حرفای درستیه ظاهرش، منتها در مقام نادرست و با هدف نادرست گفته میشه. مثلا بهانه‌ای که اونجا آوردن که میخواستن خط و خاکریزا رو ول کنن فرار کنن، بهانه ای بود که این بیوتنا اوره، اما خونه هامون بیدر و پیکره، ناموسمون در خطره، دفاع از خانه واجب نیست. یعنی یه تکلیف دیگه رو، یک تکلیف شرعی دیگری رو که الان اینجا درجه دو سه او رو علم میکنن، یک شعار درست علیه یک شعار درستتر و مهمتر. خود ای که آقا خونه های ما بیدر و پیکر، ما میخواییم از خونه همون دفاع کنیم، مگه این حرف بدیه؟ خیلی حرف خوبیه، دفاع از خانه که خانواده که واجبه، ولی اینجا که داریم میگه حرامه، اینجا حرامه، چون اینجا کل مدینه در خطره، کل نهضت، کل مکتب، خود پیغمبر، همه چی در خطره، کل شهر داره سقوط میکنه، تو داری از دفاع از خونه خودت داری حرف میزنی؟ بعدم میفرماد که دروغ هم میگن، هدفشون هم دفاع از خونه شون هم نیست، اینا از خونه خودشون هم دفاع نمیکنن، این اهل دفاع نیستن، اهل مقاومت نیستن، میخوان مقاومت رو بشکنن، مبارزین و انقلابیون را، مجاهدین رو تنها بگذارن، مأیوس کنن، بترسونن، بین مردم شایعه پخش میکنن که آی دشمن آمد، تموم شد، الان همه تونه میان بخورن، بهانه بیارن که آقا ما وظیفه شرعیمون رو بریم انجام بدیم و اینا. بذار شما تو همین دوره خودمونم دیدید این گروه های منافق و این تیپا، شعارشون هیچ وقت شعار غلطی نبود، هم با شعارهای درست به جنگ شعارهای درست و درست در میان، یعنی جنگ مذهب علیه مذهب، با ادبیات مذهبی و حتی انقلابی به جنگ انقلاب و مذهب می آمدن. الان هم همینطوره، مثلا میخوان ملت دعوت کنن به تسلیم، چهار تا حرف درست جزئی رو میگن تا او حرف درست اصلی دیده نشه و بره زیر پا. مثلا میگه که آقا تحریم میکنن ما رو، خب صدمه داره، معلومه صدمه داره، کی منکرشه؟ آقا ما رو محاصره میکنن، این فشار میاد، بله معلومه تحریم نباشه، خب معلومه که نباشه، همه میخوان نباشه. بعد اینه چرا میگه؟ برای که میخواد بگه که مقاومت نکنیم، وا بدین، تسلیم بشین. وقتی استقلال بخوای، عزت بخوای، آزادی بخوای، تحریم میشی. مثل که بگی من میخوام برم تو استخر شنا کنم ولی خیس نشم، بعد میای میگی که آقا خیس بشیم ممکنه سرما بخوریم، اینا مولامو نیاوردم فلان اینا، خب بله، اگه تو اصلا اهلش نیستی که برشی آمدی، حالا که آمدی اصلا آدم میره اینجا بره همین کار، برای که خیس شه، خیس شدن خوبه. مثل که طرف بیاد جبهه بگه که بگن خب دیگه حالا عملیاتو ببریم جلو، میگه نه من اگه بیام جلو گلوله میخورم. آدم وقتی گلوله میخوره دردش میاد، درد میگیره، میسوزه، یه وقتی هم دیدی میمیره، رضا نمیام. خب این حرف که درسته، این حرف میگه غلطه که آدم اگر گلوله بخوره دردش میگیره، خوبه که آدم گلوله نخوره. این حرف برای چی میزنی الان اینجا؟ وقتی اینجا چاره ای نداری جزی که دفاع کنی، تو دفاع هم گلوله میخوری، الان این حرف معنیش چیه؟ یک داروی دکتر داده تلخه، روزی 6 تا آمپول هم باید بخوره، میگه که آمپول درد داره، دواهاش هم تلخه. این حرف ها درست همش، اما کلش دروغه، تو میخوای این مریض بمیره. حالا اینجا میفرماد اینا به پیامبر نیامدن گفتن آقا دشمن آمده دیگه تسلیم شیم بس دیگه فلان، نه، گفتن بله مقاومت باید بکنیم، ما اجازه بدین ما بریم از خونهای خودمون مقاومت بکنیم، اینجا دیگه نمیشه. بلافاصله خداوند در ادامهش میفرماد که و ما هی به اوره، نه خونه هاشون لخت و اور نیست، اوره یعنی هم لخت و اور، بیدفاع نیست، اینا بهانه است، ظاهرش درسته واقعیتش درست نیست. ای یریدون الا فرارا، هیچ برنامه ای ندارن جز فرار. اینا میخوان تو رو شما رو اینجا تنها بذارن در برابر دشمن. اینا از خونهای خودشون هم دفاع نخواهند کرد. این هم یه خط مال اون موقع نیست، الان هم هست. یعنی این تیپ آدم ها که همیشه هستن بین شما، لحظه خطر، لحظه بحران، شعارهای ظاهرا درست و واقعا نادرست میگن. سر همین قضیه هسته‌ای یک عده‌ای یادتونه میگفتن که آشتی با جهان، ما با جهان باید آشتی کنیم. حالا این حرف اصلش که حرف درستیه، اما برای چی اینجا میگی اصلا این حرف رو؟ کی با جهان دعوا داشته؟ وقتی میگی آشتی با جهان، اولا منظور از جهان آمریکا و انگلیس و سه چهار تایی هستند که دنیا رو به خاک و خون کشیدن. جهان منظور از جهان این چند تا جهان خاران هستند، نه جهان. کی با دنیا دعوا داشته؟ با جهان قهر بوده که الان میگی با جهان آشتی کنین؟ میخواد بگه تسلیم این سه چهار تا جهان خار بشید، میگه با جهان آشتی کنه. یک نمونه حی و حاضر. اصلا تمام این اونایی که پدر سوخته بازی در میارن، میخوان خیانت بکنن، اسم خوب رو کارشون میذارن. شما یک آدم بد پیدا کنین که خودش بگه من بدم، طرف رشوه میخوره میگه که حقم بود، مجبور بوده، اختلاس میکنه. اون یکی بیناموسی میکنه میگه که مجبور بودم. دروغ میگیم به هم، میگه که تو هم اگه جای ما بودی دروغ میگفتی. نه آقا، این آقا به جای تو باشه دروغ نمیگه، تو دروغ میگه، این نمیگه. تو بازار کلا همه برمیداریم، بعد میگیم که دیگه این دو روزمونه که نمیشه کلا بر نداری، قبلا نمو شده. وقت من یک حدیثی دیدم 1200 سال پیش، یک کسی همین حرف رو به امام میگه، به امام صادق علیه السلام. امام بهش میگن که تو چجور مسلمونی که هم گیرون میفروشی، هم احتکار میکنی، هم دروغ میگی، هم قسم میخوری، چی جو مسلمونیه؟ گفت آقا اینجوری نباشی ورشکست میشیم، بدبخت میشیم، مجبوریم چیز کنیم، ولی عمراتمون نمیگذره. این حرفای خوب مال قدیما بوده، 1200 سال پیش طرف میگه این حرفا مال قدیما بوده، الان دیگه اینجوری نمیشه. الان تو بازار بری از همون اول باید دروغ و قسم و چانه و کلا برده باشه، اگه نه اموراتت نمیگذره. این جمله رو دیدین؟ میگن تو جامعه میری بخور بغیره و الا میخورنت، له کن و الا اونا لهت میکنن، کلاشونو بردار و الا اونا کلاتو برمیدارن. این قانون درست کردن که یعنی ما مجبوریم کلا برداریم. اون طرف خیانت میکنه، جاسوس شده، میگه مجبور بود. اینا میگن که ببخشید ما داریم در میریم، مطمئن نمیگن که، میگه یک مسئله پیش آمده که اجازه بدید ما بریم. ما تو همین خطیم، میخوایم شخصیش کل مدینه رو میخوای را سقوط کنه، خونه خودتو بعد میخوای بری حفظ کنی؟ اصلا میشه؟ اگه مدینه رفت خونه تو یکی میمونه؟ میخوای از شهر و از پایگاه اسلام دفاع نکنی؟ داره سقوط میکنه، دشمن آمد. یه بهانه خوب، درست. همه آدمایی که گند میزنن، همه ما وقتی گند میزنیم اسمای خوب میزنیم روش. دوزدم دوزدی میکنه، ازش بپرس، انقدر قشنگ دفاع میکنه از کارش، میگه من به ایدلالی کار کنم. آخر آخرش میگه که زن بچه هم گشنه بودن دیگه. از یه حرف بهتر یکی دیگه قرآن میفرماد اینا بهانه گیرن. این تیپا هیچ وقت درست مثل مرد حرفش نمیزنه که بگه آقا من اصلا اسلام رو قبول ندارم، من اصلا به پیغمبر، میگه من اصلا تو رو پیغمبر نمیدونم. یا بگه که چرا تو آدم خوبی ولی نباید با اینا مبارزه کنی. هیچ وقت حرفا رو نمیزنن. میفرماد شهامت و جرأت و صداقت ندارن، موضع صریح نمیگن، بهانه میگیرن، از بهانه های مذهبی علیه مذهب استفاده میکنن. فقط قرآن میخونن که ثابت کنن که باید تسلیم کفر بشی. آیه قرآن برات میخونن. اصلا تو روایت داریم امام زمان که بیان میگه که عده زیادی از همین مذهبی ها، حتی بعضی از علما جلوی مهدی میستن، علیه مهدی قرآن بخونن و میگن که این کارای تو خلاف قرآنه. یعنی به حضرت مهدی میخوان قرآن یاد بدن و میگن این چیزه که تو میگی اینا قرآن نیست، یأتی به کتاب جدید، یک کتاب دیگه است اصلا، اینا که گفته که نیستش فلان. همین الان تو همین قرآن این الان مطلبه که ما اگه بهمون سریع بگن میگیم اینا چه رفتی داره به قرآن، اینا خلاف قرآنه. اینقدر انحراف و اینقدر سوء استفاده از ادبیات مذهبی. درس دیگه ای که اینا رو ولو باشون برخورد قهرآمیز مسلحانه پیغمبر نکرد و چنین دستوری نداشت، حتی آیه بعدش میگه که همین بدبختای بیچارهای نادان رو هم شاید خداوند شاید ببخشه، بهشون یک فرصت دیگه داده بشه، ولی در این حال افشاشون میکنه. ببین یه وقت ممکنه شما با کسی برخورد نکنی ولی افشا بکنی، یعنی بگیم من با تو درگیر نمیشم اما مردم بدونید اینا اینجوری هن. یعنی مردم رو آگاه کنی علیهشون که مردم با اینا درگیر شن، خودت چون بخشی از نیروهای خودتونن مصلحت شاید نباشه، تحملشون کن تا وقتی که خیانت علنی بکنن، اون وقتی که برخورد علنی. اما این که میگه اینا رو درگیر نشو معنیش نیستش که اینا رو لو نده، نه، او تبعین جهاد تبعین رو بکن، اینا رو افشا کن. تعبیر دیگه اینه که همین الان باز ما گرفتارشیم همیشه. لو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها، اگر حالا که دشمن مدینه رو محاصره کرده از هر طرف دارن میان، کافیه به اینا یک چشمک بزنن، به اینا هر پیشنهادی که بشه که به دشمن ملحق بشید اینا میپذیرن. تا الان بین شما بودن، هی نقم میزنن، شایعه پخش میکنن، روحیای مردم رو تضعیف میکنن، هی میگن بدبخ شدیم نمیشه فلان، تقصیر موی تقصیر پیغمبره فلان. یه لحظه احساس میکنن شهر داره دست دشمن میافته، داریم سقوط میکنیم، و آمدن. لو دخلت علیهم من اقطارها، از هر طرف به اینا پیشنهادی بشه و سؤل الفتنه، این سؤل الفتنه هم دو تا نکته مهم حداقل توشه. یک، اونایی که میخوان فتنه بکنن اونا سراغ اینا میان، یعنی دشمن خارجی روی این آدم ها در داخل حساب میکنه، اگه میخواد حمله کنه یا یک کاری بکنه برای براندازی کاری روی این تیپا پشت جبهه مسلمین حساب باز میکنه، که یه آدم های منافق دو چهره که ظاهرش با مسلمان های باطنش با ما هستن، یه دی زیادی هم مسلمان های ضعیف هن. هر شایعه رو باور میکنن، هر تهدیدی میشه زود میترسن جا میزنن، منافع شخصیشون به خطر بیفته بر منافع امت ترجیح میدن، دشمن اینا رو میشه. لذا این سؤل الفتنه، سؤلو یعنی ازشون درخواست بشه، هر پیشنهادی بهشون بشه. پس این هم دشمن روی اینا حساب باز میکنه، از اینا درخواست میکنه، به اینا پیشنهاد میده، با اینا ارتباط برقرار میکنه، تو رسانه هاش سعی میکنه اینا رو تحریک کنه، پشت جبهه مسلمین رو از هم بپاشه. دیگه اینکه فتنه است، فتنه غیر از جنگ مستقیمه، فتنه جنگ غیر مستقیمه، جنگ خائنانه، جنگی قبار آلود، جنگی که مثل هوای گرگومیش توش نمیتونی راحت تشخیص بدی کی دشمنه کی دوسته. گاهی دشمن از دوستانت یارگیری میکنه، گاهی نزدیکترین دوستت به دشمن ملحق میشه، اینو میگم فتنه. میفرماد اینا تو شهر که داره محاصره است و خطر سقوط شهر مدینه است، تو جنگ احزاب، از هر طرفی منتظرن یه پیشنهادی، پیامی، خواسته ای بیاد، سیگنالی چیزی بیاد، علامتی که لعتوها، سریع بهشون ملحق میشن. او هم فتنه به پا میکنن، نمیگن که اینایی که بین شما هستن اینا به شما خیانت کردن با ما هستن، که یه جوری حرف میزنن که اصلا اینا مردمن، مردمن با ما یا نه با شما. میفرماد ثم سئلوا الفتنه لاتوها، به محضی که به اینا پیشنهاد بشه برای که درگیر یه فتنه داخلی بشن زود میپذیرن. حالا تعبیر بعدیش باز افشاگرتره، و ما تلبثوا بها الا یسیرا، این دو جور معنا شده، این ضمیر به دو جا ارجاع شده، دو جور معنا شده، هر دوش هم درسته، نمیتونه درست باشه هر دوش. یکی معنیش چیه؟ ما طلب بسوبه ها الا یسیرا، یعنی جز مدت کوتاهی ادامه پیدا نمیکنه. این ضمیر اگر به بستگی داره به کدومی که از دو تا مرجع برگرده، یک بار یک معنیش این میشه، وقتی به اینا پیشنهاد بشه از طرف دشمن که با هم همکاری کنیم، با ما همکاری کنید، ما اینا رو میزنیم زمین و مدینه رو میگیریم، اسلام رو از بین میبریم. ما طلب بسو به ها الا یسیرا، فقط یه فرصت کوتاهی اینا تردید میکنن، فکر میکنن که جواب بدن، خیلی طول نمیکشه، زود جواب میدن به اونا، میگن بله ما باشون، یعنی یک ذره حاضر نیستن مقاومت بکنن. اینا اصلا اهل مقاومت نیستن، شخصیت های واداده، تا بهشون پیشنهاد بشه در اولین فرصت به اونا اوکی میدن و اعلام میکنن ما باشون. یه معنی دیگه این بخش آخر آیه این میشه که بدبختا شما اصلا برید با اونا همکاری کنید، به دشمن ملحق بشید. اصلا فرض کن شما پیروز شدین، کلن چقدر مگه میمونین اینجا؟ مثل برق زمان میگذره، یه مدت کوتاه اینجا هستید و آلاف و الوفی و بعدم همه میرید، کسی نمیمونه اینجا. اصلا فرض کن وارد مدینه بشید، مگه میتونید بمونید؟ یه مدت کوتاه، یک پیروزی کوتاهی خواهید داشت، مگه مسلمین مؤمنین اجازه میدن شما ادامه بدید؟ خب اینم از این طرف. بعد میفرماد که ولقد کانوا عهد الله من قبل، این باز نشون میده یه عده از همینا سابقه اسلامی و انقلابی دارن، یعنی قبلا آمدن پیمان بستن، شعار میدادن، جزو شما بودن و با خداوند پیمان بسته بودن که خدای ما تو راه تو هستیم تا آخر. اینا قبلا قسم خورده بودن، اعلام کرده بودن با شما هستن و سوگند خورده بودن که ما فرار نمیکنیم، ما عقب نشینی نمیکنیم، هر جا پیغمبر باشه ما هم هستیم، هر جا اسلام در خطر باشه مسلمین ما هستیم، لا یولون الادبار، ما پشت به دشمن نمیکنیم. اینا رو همه گفته بودن قبلا، شعار داده بودن، تو راه پیمایی پیام داده بودن، بیانیه داده بودن، حرف زده بودن، در اولین فرصت خیانت کردن. همین که احساس تا الان فکر میکردن شما ها سر کارین، حزب اللهی و انقلابی بازی و اینا، دارن تا یه لحظه احساس کردن ای بس که اینا دارن سقوط میکنن، دشمن داره میاد، ملق زدن اوور، پریدن اوور خندق، در حالی که قبلا سوگند خورده بودن که ما هم با شماییم، شعار میدادن که ما در برابر دشمن مقاومت میکنیم، اما در اولین فرصت رفتن اونور. بعد خداوند بفرماد که حالا فکر نکنید قصر در میرن اینا، اینایی که تو لحظات خاص و تو بحران ها حرفاشون عوض میشه، جبهشون عوض میشه، به شما پشت میکنن، خیانت میکنن، ملحق میشن، تضعیف روحیه میکنن، یقه تک تک اینا گرفته خواهد شد، همه اینا در دادگاه الهی محاکمه میشن، همه کسانی که روحیه شما رو تضعیف میکردن، شایعه پخش میکردن، هی میگفتن این حرفا بی خوده، این شعارا مفته، تموم شد، شکست خوردیم، دشمن پیروز شد، خداوند میفرماد که و کان عهد الله مسئولا، تمام پیمانهایی که ادعا کردید بستید با خداوند، برای همه اونها باید جواب پس بدید، یقتون رو خواهیم گرفت. بنابراین نهی که فکر میکنن دو دوزه بازی بکنن نجات پیدا میکنن، قرآن میفرماد که حتی اگر یک پیروزی موقت هم پیدا کنین به لحاظ نظامی و سیاسی و مادی و اقتصادی و اینا، اولا کوتاهه، نه دائمی، ثانیا یقتون رو میگیریم و شما رو خرکش میکنیم و میبریم و اعتصاب پس میدیم. اینجوری نیست که شیر تو شیر، هر کی هر چی گفت بعد هر کاری کرد. تمام پیمان هایی که با خدا داشتید باید پاسخ بدید. چرا به پیغمبر گفتید با تو هستیم بعد تو لحظه خطر تنهاش گذاشتید؟ چرا به دشمن چشمک زدید؟ چرا شعارای دروغ دادید؟ چرا تا اونا به شما علامت دادن از این ور خندق پریدید اون طرف خندق؟ کان عهد الله مسئولا. باید حساب پس بدید و حساب پس خواهید داد. یه درس دیگه این که اینجا میگه که این آیه میفرماد که نمیتونی هم ایمان به خدا داشته باشی و هم از برابر دشمن فرار کنی. این دوتا با هم نمیشه. مؤمن فرار نمی کند، مؤمن پشت به دشمن نمی کند. بنابراین هر کس میگه من مؤمنم اما با دشمنان دین، با دشمنان خلق درگیر نمیشه و مبارزه نمیکنه و مقاومت نمیکنه، قرآن میگه مؤمن نیستن اینا. تو طرف میگه آقا ما کارهای مذهبی میکنیم، نمیدونم نیمه شعبان شربت میدیم و عاشورا شله میخوریم و خودم تنهایی 5 تا بشقاب شله میخورم به یاد امام حسین، حرم امام رضا میایم، اگر کربلا خطر نباشه، داعش و آمریکا و اینا نباشن میایم، مگه باشن نمیایم، حرم هم اگه خراب کردن مهم نیست و اینا، اصل خود قلبت پاک بشه و اینا، هیچ کار نمیخواد بکن. این آیه قرآن از جمله آیاتیست که میگه تمام اینایی که حاضر نیستن جلوی دشمنان اسلام بایستن، به اینا بگید شما به خداوند و به آخرت ایمان ندارید، مؤمن نیستی، دروغ میگی. هر کس فرار کنه از برابر دشمنان دین، قرآن میفرماد که مؤمن نیست، اداشو در میاره. دشمن از نیروهای داخلی شما، پشت جبهه شما، برای ایجاد فتنه استفاده میکنه، از منافقینش بین شما استفاده میکنه. این تیپا پای هیچ حقی و هیچ شعاری نمیستن. به محض ای که دشمن بیاد و احساس کنن کار تمومه، لعتوها، وامیدن، چشمک میزنن، میپرن اونور، میرن به اونا میگن بابا ما از اول بین شما بودیم، بین اینا گیر کرده بودیم، از وقتی مجبور بودیم فیلم بازی کنیم، ما اصلا با شما ایم. بعضی از اینا پیمان های محکم بستن، یعنی پیمان بستن و شعار دادن، این آیه میفرماد شعار دادن و پیمان بستن و ادعا کردن آسونه، همه کارا میکنن، خیانت نکردن و پای او پیمان ایستادن سخته. یعنی پیمان بستن علامت مؤمن نیست، پاش ایستادن علامت مؤمنه. بنابراین اینجور نیست که هر کس همین شعارا رو میده میگه ما قبول داریم و اینا، این مؤمنه. بفرماد مؤمنین اون لحظه این معلوم میشه که دیگه باید از مالت، از آبرود، از آسایشت و از جانت بگذری، از اونجا به بعد معلوم میشه که این مؤمنه. تو شرایط عادی هیچ کس نه مؤمنه نه کافر، اصلا معلوم نیست کی به کیه، شیر تو شیره. در شرایط عادی همه مؤمنن، در شرایط خاص که یک هزینه باید بپردازی، قرآن میفرماد اونجا فقط اونایی که پای حرفا می ایستن اونا مؤمنن، بقیه مؤمن نیستن، دروغ میگن. اینا همه ببینید پیامایی که ما از هم یه آیه داریم میگیریم، درس برای امروزه، این قرآن برای امروز، ایناست قرآن برای امروز، نه حکایت دیروز فقط. و بعد اینایی که میگن اصلا مهم نیست بابا، اینایی که فداکاری کردن و اینایی که نکردن چه فرقی دارن؟ همین زمان جنگ بعضی خانواده 4 تا 5 تا بچه‌هاشون جبهه بودن، 2 تا 3 تا شهید دادن، مفقود دادن، با اونایی که اصلا نرفتن بریشه، خیالشون بریشه، همه دارن میخندن، رشوه میدادن یا بچه‌هاشون رو میفرستادن خارج که یه وقت جبهه نرن، بعد مخل طرف میگه که بابا تموم شد رفت، الان اونایی که فداکاری کردن و اونایی که خوردن و بردن الان همه کی به کیه؟ قرآن میفرماد که اینجوری نیست، تک تکتون محاکمه خواهید شد. کان عهد الله مسئولا. اینجوری نیست که بگی خدا یادش میره یا اصلا مهم نیست که اون زنان، شیر زنانی که فداکاری کردن، اون شیر مردانی که کردن، با اون زنان سلیته و اون مردان فاسدی که تو همون شرایط سخت مشغول خوردن و بردن و بازار سیاه و کلاهبرداری و عیاشی، اینا با هم مساوی هن. اینم پیام دیگه. یه وقت فکر نکنین، میفرماد یه وقت فکر نکنین که خداوند شما رو نمیبینه. هر کس هر غلطی کرد کان عهد الله مسئولا. همه اینایی که خلاف عمل کردن، تک تک اینا برای تک تک او کرا محاکمه خواهند شد و عذاب الهی در انتظار اونهاست، عذاب خواهند شد. میفرماد این رنجی به سراغتون خواهد آمد که خیلی دردناکه، عذاب علیم یعنی رنج دردناک. بعدن حساب همه رسیده خواهد شد. لذا بعضی هم میگن که آقا حالا ما مثلا فداکاری کردیم، یه عده هم خوردن، چه فرق داریم ما با هم؟ خیلی فرق داریم. بعد میگن مردم که نفهمیدن، مردم که الان اصلا اونا که رفتن این بچه هاشون آمدن، بچه های ما نسل جدید که اصلا نمیدونن کی توی 30-40 سال گذشته کی فداکاری کرد، کی چه غلطایی کرد. هممون مساوی شدیم. نه، قرآن میگه مساوی نیست. شما نعمتهای الهی در انتظارتونه و اینها عذاب الهی در انتظارشون. مردم نمیبینن، یادشون میره، خدا که یادش نمیره که. میفرماد همه حساباتون محفوظه. اونایی که راست گفتن صادق بودن، اونایی که دروغ گفتن خائن بودن، اینا در حساب الهی قرآن میفرماد اینا با هم قاطی نمیشه. حساب همتون یکی یکی جداست. تمام کارهایی که کردید پیش چشمتون خواهیم آورد و باید جواب پس بدید. یه چند سال اینجا تو دنیا باشین، خوش باشین، فکر میکنیم تا آخر اینجا چند سال چند ماه دیگه میاریمتون، از اینجا میبریمتون، میاریم اونور. یک نکته دیگه که باز افشا میکنه، یه تیپایی که ما هم باز اینا رو هم، این تیپایی هم بودن این زمان، ما هم هستن، میگه لحظه یه خطر که احساس میکنن اوضاع خیته، از ترس چونان بهت نگاه میکنن که این چشم تو حدقه، همینطور چشماشون دوگ دوگ میزنه از شدت ترس، انگار همین الان مردن، دارن میمیرن، هنوز نمردن، مردن از ترس. بعد که اوضاع بهتر میشه و ترس از بین میره، دشمن شکست میخوره، میره عقب، زبونشون از همه درست‌تره، طلبکارن، یک جوری حرف میزنن که انگار اینا داشتن تلاش میکردن، بقیه فرار میکردن، اینا این کارا رو کردن. به شدت بخیل که هیچی به کسی ندن، نمیدن، اصلا یک تو شرایط سخت یک بار انفاق نمیکنن، از هیچ حق خودشون حاضر نیستن بگذارن برای مردم، بلکه از حق مردم میقاپن به سمت خودشون. هم خسیسن، هم بخیلن، هم حریصن. یعنی تا میبینن اوضاع کمی سخته، مثلا گرونی و فلان اینا، عوض که آسون بگیره کار سخت میکنن بر مردم که بیشتر خودش سود ببره. مثلا این یک جنسی کمه و گرونه، عوض که داره بریزه تو بازار که قیمت بیاد پایین، مردم راحت باشن، نگر میداره نمیده تا گرونتر بشه، سه برابر بده. خب قرآن میفرماد که بیدینی، جهنمی هستی اگه هر روزم بری حرم امام رضا، اهل جهنمی. اینا قرآنه. میزان اینه که تو عرصه حقوق اقتصادی و تو سطح زندگی، تو بازار، تو خانواده، تو فامیل، تو اداره، اونجا داری چیکار میکنی با ادای مذهبی و ریش و اینا، که درست نمیشه که. میفرماد اوضاع یک کمی بهتر بشه، از همه جلوتر میدون، باز شروع میکنن باز زر زدن، موقع خطر نق میزنن، موقع پیروزی زر میزنن، اونجا نق میزنن که ای بابا ای چه وضعیه، بدبخت شدیم، تا کی دیگه، بس دیگه، فلان. خب تو چه کار میکنی؟ تو که اصلا کاری نکردی، تو که در رفتی. بعد که پیروز میشین، دشمن شکست میخوره، شروع میکنن به زر زدن و میدونن جلوی صف از بقیه بیشتر میخوان از غنایم بگیرن. اصلا خب ببینید چقدر این تیپ شناسی قشنگه. همین الان همین جوره، نه اون زمان هزار سال پیش، همیشه همینطوره. بعد میفرماد خداوند که اینها ایمان ندارن، حتی ممکنه بیان نمازم بخونن، حرفای مذهبی هم میزنن، اینا کافرند، بیدینن. بعد میگه چهار تا کار خیر هم ما دیدیم کردن اینا، یه یتیم کمک کرده، کار خیر، یه وقتی هم حالا وضع خوب بوده صدقه داده، نمیدونم چیکار کرده، حتی تو مبارزه تو جبهه هم یک گاهی حضور داشتن، ولی حالا معقبا. میفرماد تمام اعمالشون رو خداوند محو خواهد کرد، حبت اعمال. تو همین آیه همه اعمال اونها هبت یعنی باد هواست، چون همش بازی بود. همین کار خیر هم که میکنی بازم بازیه، برای خدا نمیکنی، دکون وای کردی، دنبال یا رأی، دنبال فالووری، دنبال کف زدنی، دنبال مریدی، دنبال که بهت رجبت حرفای خوب خوب بزنن. و قرآن میفرماد اشحه شحیح، شح یعنی هرس، میگه مثل سگ گرسنه، مثل گرگ حریصن، هیچ وقت سیر نمیشن، هر چی داشته باشه باز بیشتر میخواد، به هیچ کس هم نمیخواد کمک کنه، همسایش، فامیلش، کارگرش، همکارش داره میبینه مشکل داره نمیده، بهش میگن که آقا ما یک مشکل چیز داریم، میگه ها راست میگه، من مشکل من از تو هم بزرگتره، همین الان 3 تا چک دارم، اگه همین الان ما رو زور میبرن زندون، همش دروغ، پدر سوخت بازی. قرآن میفرماد اینا بیشرفن، مؤمن هم باشن مؤمن نیستن، تو شناسنامه ها مسلمان اینا کافرن، 4 تا عمل هم کردن اینا بازیه، اونا رو خداوند همه رو محو میکنه، انگار او اعمالو نکردن، براشون نمیمونه چیزی، برای آخرت هیچی براشون نمیمونه. سلقوکم، بعد هم میفهمد السنت حداد، السنه حداد، لسان حدید، یعنی زبونای تیزی دارن، کلمه های زهراگین استفاده میکنن، یه جایی یک جمله های یک کلماتی به کار میبرن که آتش میزنه، ذهن مردم رو خراب میکنه، مردم رو میترسونه، مردم رو به شک میندازن، شایعه پخش میکنن، یک جمله ها و شعار هایی میسازن که یا حقانیت اسلام پیغمبر یا اقتدار او رو بشکنن. سلقوکم، بعد میفرمون به السنت حداد اشحتون علی الخیر، یعنی حریصن بر سود، خیر اینجا یه بیانی سوده، هرس میزنن برای سود، برای ثروت، شهرت، قدرت، مثل سگ هار بو میکشن ببینن کجا یک منافعی هست، بقیه رو پاره پاره میکنن میرن جلو، زوزه میکشن میرن جلو، زبانهای تیزی دارن، قلب شما رو با زبانها و کلماتشون پاره میخوان بکنن، جبهه شما رو میخوان با این دندانها و زبانهای تیز تکه تکه کنن، میخوان شما رو متفرق کنن. سلقوکم یعنی میخوان شما رو شکست بدن، منتها با این طرز حرف زدن. بعد هر مشکلی پیش میاد، این هم جالبه، اصلا خدا شاید آدم بگه معجزه یعنی همینا، معجزه یعنی این 1400 سال پیش تو مدینه یه اتفاقی افتاده، ظرف 10-15 تا آیه چیزایی میگه که مربوط به همه دوره هاست و همه الان، انگار این آیه همین الان نازل شده. یک خصلت دیگه میفرماد که هر مشکلی که پیش نمیاد برمیگردن به تو نگاه میکنن، این تقصیر تو بود، به پیغمبر. مثلا دشمن، ما همین زمان دیدیم صدام حمله کرده، عوض که بگن که خب بریم دفاع کنیم، این حمله کرده، میگفتن تقصیر امامه، تقصیر امام بود اینا حمله کردن، آمریکا تحریم میکنه، عوض که مقاومت، فلان، میگن که تقصیر شما بود که آمریکا شما رو تحریم کرد، یعنی هر کار نمیکنه، عوض که بگه که خب این ظالمه، باید جلوش وایسیم کمک کنی، برمیگردن. خیلی این تعبیر اذا جاء الخوف، هر وقت هر ترسی، تهدیدی، مشکلی پیش می آمد، چه و چه، ینظرون الیک، برمیگردن یک نگاهی به تو میکنن، یعنی دیدی تقصیر تو بود، به پیغمبر میگن تقصیر تو بود، الان خوب شد، الا ما محاصره شدیم، الان پدر هممون رو در میارن، همین الان هم اینجوری. مثلا این منافقین جنگ مسلحانه شروع کردن، هزاران نفر رو کشتن، قدرت طلبی، اینا یه عده تا آخر میگفتن که تقصیر شما بود اینا اینجوری شده، به امام میگفتن تقصیر شما بود که اینا اینجوری شده، یعنی تقصیر هیچ کس نبوده، کلا هر اتفاقی افتاده، نه شاه، نه صدام، نه آمریکا، نه مونوه، همش تقصیر امام بوده، شما افراطی بودی، شما یک جوری حرف زدی که اونا عصبانی شدن حمله کردن، تا تخصیص تو بود. اذا جاء الخوف، وقتی خطر پیش میاد، یک تدور و اعینهم، چشما دودو میزنه، مثلا اینقدر ترسو بی شخصیتن، چسبیدن به این دو روز زندگی و در اوج ترس، بعدم ینظرون الیک، یعنی این کار، این تصادف شد، آن دیدی تو بودی، تقصیر تو بود، حالا چی میگی؟ کمکارن و پرحرف، یه همه خصلت دیگه که باز توی آیه داره اشاره میکنه، کمکار و پرحرفن، موقع خطر ترسو، موقع آرامش طلبکار. این صدای ناقوس کلیسای ها، من چند بارم به این بینا میگم آقا این صدا رو بردارین عوض کنید، یک زمانی ساعت نداشتن مردم، هی باید دنگ و دنگ میکرد، حالا که دیگه هر بچه تو جیبش موبایل و ساعت و کورم که نیستن، مردم میبینن نمیفهمن، در دست مطالعه است، هیچ وقتم نتیجه نمیرسه. ها چی چیه؟ ناموس نه، ناقوس، ناقوس کلیسا این صدای زنگ. خب بخیل، پرخور، طلبکار، پرحرف، زخم زبان، توقع بیجا، اشحتون علی الخیر، یعنی له له میزنن همش برای منافع شخصی خودش. له له میزنن هر چی که به نفعشون هست تو، ولو یه جای دیگه او رو میخوان، اما هیچ جهاز نیستن سرمایه گذاری کنن. بعدم بفرماد که لم یؤمنو، اینا اصلا ایمان نیاوردن، بازی در میارن بین شما، وقتی ببینن شما نمیبینین چون نماز هم نمیخونن، یا اگه میخونن طبق عادت، عقیده ندارن، از بچگی مجبور بوده بخونه دیگه، حالا عادت کرده نمیتونه ترک کنه، بلا قبول نداره، فضا عوض شه بری خارج کشور یه جای دیگه ببینه شما ها نیستید، یه مرتبه ببینه از هم کلن عوض شد، اینجا هیئتی بود، حسین حسین میگفت اونجا عرق میخوره، اینجوریه تو یک شرایطی ریش میذاره و حزب الله شعارهای تون، یه کمی فضا عوض میشه، اصلا لباساش عوض میشه، تیپش عوض میشه، قیافهش، حرفاش، اینا درست ضد همون حرفا رو میگه. قرآن میفرماد اینا لم یؤمنو، همون موقع هم اینا ایمان نداشتن، همون موقع هم مزه ایمان و اخلاص رو نچشیده بودن، بازی بود، بین شما گیر افتادن، فاحبط الله اعمالهم، چهار تا کار خیلی هم کردن باد هواست، خداوند اونا رو ثبت نمیکنه، چون اصلا اونا صادقانه او کار نکردن، بازی بود. بعدم خدا نکرده کارو، خودشون کردن، اعمالهم، این طرز عمل کار خودتونه، تو که برای خدا عمل نکردی، تو یتیم خونه رو انداختی که تو شهر بگن این آقا خیره، خب گفتن دیگه، حالا چیکار کنیم، هدف همین بود مگه نبود هدف، خب رسیدی بهش. من این کار عمل خیلی میکنم تا این خیابون رو بعدن که مردم این کوچه رو به اسم من بکنن، خب کردن، حالا به چه دردت میخوره تو، اصلا کل خیابونا رو به اسم تو بکنن، وقتی مردی مگه اوور میگن ببینن چند تا خیابون به اسم کیه، برام کف بزنن، خب بزنن، وقتی مردی برات کف بزنن یا نزنن چه فرق داره، تو کی، هدف چی بود؟ بفرماد اینا عمل صالح نکردن، بازی بود، نمایش همش، یا برای پوله، یا برای مقامه، یا برای مریده، یا میخواد رأی بیاره، یا برای این چیزاست، برای خدا، خدمت به انسان برای خدا بدون هیچ توقع، ای عبادته، نه هر نوع خدمت کردن به انسانها ولو هدفت هدف الهی نباشه. این هم که میگن عبادت به جز خدمت خلق نیست، این حرف درست نیست، خدمت خلق به شرطی که برای خدا باشد ارزش داره، اگه برای شهرت و دکون وا کردن نباشد ارزشی نداره، که ارزش اخلاقی نداره، ارزش معنوی نداره، تو رو رشد نمیده، یه عملت باد هواست، البته اونونشو خورده، اون محرومی که برش کار کردی و استفادهشو برده، برای او خوبه، برای تو خوب نیست، ولی به خودت چیزی نمیرسه، تو می‌خواستی مشهور بشی، خب شدی دیگه، همون که می‌خواستی شدی. تو که برای خدا کاری نکردی که از خدا طلب داری بعد، برای خودت کردی، از خودت طلب داری. یعنی اینا رو می‌فرماد کان ذالک علی الله یسیرا، می‌فرماد همه اینا رو گفتیم، دیدید اینا چقدر چند لایه عمل میکنن، بین شما هن ولی با دشمن همکاری میکنن. دشمن عظیمترین لشکرکشیش رو کرد، خداوند پته اینا رو آب میدوزه و همشون رو برمیگردونه نقطه اول. اعمال اینا هم باد هوا میشه. بعد میفرماد با خودتون مقایسه نکنید، شماها نمیتونید کارو بکنید ولی خدا میتونه. کان ذالک علی الله یسیرا، اینا برای خداوند آسانه، برای شما سخته. تو ذهنت میگی مگه میشه؟ ما الان تو این شرایط مگه امکان داره ما پیروز بشیم؟ شما نه، امکان نداره پیروز بشید. اما وقتی خداوند اراده کنه چرا پیروز بشید؟ کان ذالک علی الله یسیرا، این چیزی که برای شما سخت و محاله برای خداوند آسانه. این وعده های الهی وعده های سرکاری نیست. حالا یک بخش دیگه، پیام دیگه، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. حالا برگرد به اینایی که با شما با پیامبر هستن اما وقتی میبینن اوضاع خرابه، تحریم و ترور و جنگ و خطر حمله و اینا شده، دارن میان و اینا، آی سقوط کرد پیغمبر، مدینه داره میفته دست دشمن، اینا فرار میکنن، خداوند به پیامبر میفرماد ازشون یه سوالی بکن، بگو کجا داریم فرار میکنین؟ کجا داریم میرین؟ اینجا مال خدا هست، اونجایی که داری در میری اونجا مال خدا نیست؟ از کی داری فرار میکنی؟ شما دارید از مرگ فرار میکنید یا از کشته شدن؟ قل، بهشون بگو پیامبر، اینایی که وسط نبرد شما رو تنها میذارن در میرن، بهشون بگو لن ینفعکم، هرگز و هرگز هیچ نفعی برای شما نخواهد داشت این فرار. با این فرار از دشمن هیچی به دست نمیارید، هیچ، خیال میکنید به دست آوردید. حد اکثر چیزی که تو ذهنتونه اینه که ما الان فرار کردیم یک کم بیشتر عمر میکنیم، الان کشته نمیشیم، نمیمیریم. اینایی که وای میستن مقاومت میکنن همین الان اینا همه کشته میشن، شهید میشن اینا، ولی ما زنده میمونیم. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، بگو شما هرچی هم از قتل کشته شدن فرار کنید، اصلا کشته نه، از مرگ، مرگ طبیعی، از مرگ داری فرار میکنی؟ یه نفر توی دنیا هست که نمیره؟ کدومتون نمیمیرین که فکر میکنی اگر با دشمن به جنگی کشته میشی، اگر نجنگی نمیمیری، زنده میمونی؟ بهشون بگو که این فرار شما این فایده نداره به حال خودتون، هیچ سودی نداره. و اذن لا تمتعون الا قلیلا، برفرض که الان فرار کردید، پیامبر رو تنها گذاشتید در برابر دشمن، بعد چه اتفاقی میفته؟ حد اکثرش یه که مثل کفتار میری سرتو میکنه تو سوراخ، مثل موش قایم میشی، چند روز دیگه بیشتر عمر میکنی، زندگی میکنی، چند روز، چند ماه، فوقش چند ساله. تعداد دفعاتی که میخوری و میری دستشویی بیشتر میشه، اتفاق دیگه نمیفته، یه چند روز چند سال دیگه میمیری. کسی که غیر ما، مگه ما میذاریم کسی توی عالم بمونه؟ همه دارید عبور میکنید. بهشون بگو از چی فرار کردین؟ پیغمبر رو تنها گذاشتین تو جبهه، در رفتین؟ کجا در رفتین؟ چی به دست آوردین؟ آخ جون، ما شهید نشدیم. خب شهید نشدی، حالا میمیری، یا با مرگ سرخ در خونت قلط میزنی شهید میشی میری بهشت، یا با مرگ زرد، معذرت بخوام، تو اسهالت رو تخت بیمارستان غرق میشی. اینجا که کسی نمیمونه. اینا که زرنگ بازی کردن زمان جنگ اصلا نمیرفتن، بچه هاشون هم نمیذاشتن برن، کمک هم نمیکردن، همش هم تو مسخره بازی و همین السنت انحداد، زبونای تیز، متلک، همونایی که حرفا رو میزدن همونا مردن، الان همونا مردن، اونا هم که شهید شدن، شهید شدن، هم مؤمنین از دنیا میرن هم اینا. خب شما که اون زمان نمیرفتید و مسخره میکردین، خب شما هم که مردین که. یه فامیل ما داشتیم، ما هر وقت مجروح خودم یا اخویا مثلا گاهی تو عملیات ها مجروح میشدیم، اینا میامد به هوای عیادت همش میامد مطلق میگفت. همین السنت انهداد که قرآن میگه، زبون تیز. بله جنگ جنگ تا پیروزی، خب جنگ جنگ کو پیروزی پس فلانا. حالا الان این بچه های مردم، جوانای مردم کشته میشه. الان شما مثلا، من چشمم مدتی کور بود نمیدیدم، سوخته بود، الان شما کور شدی درست دیگه نشی، همین آقای خمینی چی جواب میده بود؟ یا همش او. بعد آخرم میگفت که خب بس دیگه، تا کی خسته شدیم؟ یه وقت دعوا کردم ما میجنگیم تو خسته شدی، یه عده دیگه دارن زحمت میکنن، یه عده دیگه خسته میشن. همو آدم الان مرده دیگه، همون که میگفت نرین جبهه، اگر برین آقا اونجوری جوانای مردم کشته میشن. این آقای هم مرده، الان سالهاست که مرده. خب تو به او میگفتی نره جبهه که نمیره، خودت که مردی. همه اینایی که میگفتن خمینی رو ولش کن، کاری نداشته باش، آخرش شکست میخورین، میخواستن زندگی بکنن بیشتر، همشون مردن. خودمونم دیگه داریم میمیریم کم کم. حال شما که هیچ وقت نمیمیرین، 500 سال دیگه یاد باشه، یادتون باشه بگم 500 سال پیش فلانی ایره گفت، چون شما تا 500 هزار سال دیگه هم بس که هست. قرآن میگه از چی داری فرار میکنی؟ او خدایی که گفته مقاومت کنید، همون خدایی است که شما رو به دنیا آورد، خلق کرد، و همون خدایی است که شما رو میمیراند. مرگ و زندگیتون دست اونه، او داره بهت میگه مقاومت کن. از چی داری فرار میکنی؟ قل لن ينفعكم الفرار، بگو هیچ سودی به حالتون نداره این فرارا. ان فررت من الموت او القتل، هر چی میخوای از مرگ فرار کن. خودت نمیفهمی داری تخت گاز میری تو بغلش، تو فکر میکنی پشت سرت مرگ، نمیفهمی جلو روت داری مستقیم میری تو آغوشش. مگه میتونی فرار کنی؟ و اذا لا تمتعون الا قلیلا، فرض کنیم فرار کردی، الان تو جبهه پیغمبر رو تنها گذاشتی، کشته نشدی، میری یک 100 کیلو دیگه نخود لوبیا و اینا میخوری، یه 230 بار دیگه میری دستشویی، بعد میمیری. میفرماد بهشون بگو که زنده بمانید بعد از پیامبر، اسلام از بین بره، شما بمانید. لا تمتعون الا قلیلا، دستاوردی نخواهید داشت، یه چند روز بیشتر میمونید، هیچ کاری هم نمیکنید، و مرگ بدتری در انتظارتون خواهد بود. قلیله، اون چیزی که دنبالشید قلیله، اون چیزی که از دست دادید کثیر بود. اینجا که میگه که اینایی که از دشمن فرار میکنن میگن بسه تسلیم بشیم، چیزی که به دست آوردی حد اکثر یه چند سال دیگه اینجا میمونی بعد میری، اما چیزی که از دست دادی چی بود؟ همه چیز تو از دست دادی، سعادت رو، بهشت رو، خدا رو از دست دادی، چیزی به دست نیوردی. تو تجارت خواستی بکنی، هم توی تجارتت ورشکست شد دیگه. این مجاهدین و شهدا جانبازان اینا پیروز شدن، حالا دو روز دیگه همه تو میمیرید، هم شما هم اونا، بد میبینی که چه اشتباه بزرگی کردی، به خودت خیانت کردی نه به پیامبر.